رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
اسم این ده ما حضر زادشوهای فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستنده
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گرجاشاهده که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
فریدون فرخ فرشته نبود، زمش که زنبر سرشته نبود و داد و دهش یافت این نیکایی. تو داد و دهش کن، خاتمی توی.
جناب دکتر احمد خاتمی یک معلم و یک استاد به تمام معنا هستند
و یک ادیب توانمند در عرصه فرهنگ و تعالیم اسلامی و ادبی میدونم
و دارای شخصیت و منش استادی هستند که همه چی در این اصطلاح جمع هست. یاران همه دارند، تو یک جا داری.
آقای خاتمی این خدمتگزار ایرانه، این مرد یه ایرانی کامل عیاره.
جامعه علمی و ادبی ما ایشون رو به عنوان یک شخصیت پرکار و صاحب نظر در تخصص خودشون میشناسه و شخصیت علمی میباله.
من در دوم فروردین ماه سال 1335 در شهر ری در خانواده روحانی و مذهبی متولد شدم.
دکتر احمد خاتمی، فرهنگ نویس، منتقد ادبی، مصحح نسخ تاریخی و پژوهشگر ادبیات فارسی.
ویژگی های آقای دکتر، حالا اگه من بخوام اسم ببرم، خب مثنوی 70 من کاغذ شود، ولی بخوام مرور بکنم اینها رو.
دکتر حجت رسولی، استاد دانشگاه شهید بهشتی.
باید عرض بکنم که من چیزی واژه‌ای رو به کار میبرم به نام یک شخصیت یا شخصیت استادی یا منش علمی، و این رو من در استاد میدیدم همواره. تصور میکنم که علتش برگرده به این که ایشون در یک خانواده علم دوست و در یک فضای علمی بزرگ شدن، کما این که پدر بزرگوارشون از علما بودن.
البته ما در سال 40-41 بنا به ضرورتی یک سفر به عراق داشتیم خانوادگی. سال اول ابتدایی رو من یک بار در عراق خوندم و بعد که به ایران برگشتیم مجددا از ابتدا ما کلاس اول دبستان رو در شهر ری ثبت نام کردیم و کلاس رو گذراندیم و دوره ابتدایی و دوره متوسط هم در شهر ری گذراندم.
من آقای دکتر خاتمی رو انسانی با منش نیک، که این منش نیک رو از امهات تعالیم تعالی بخش اسلام، قرآن و نهج البلاغه میدونم، و یک مسلمان نیک سیرت و یک ادیب توانمند در عرصه فرهنگ و تعالیم اسلامی و ادبی میدونم.
سهم اصلی رو در این گرایش من به ادبیات فارسی علاوه بر محیط خانواده که خب خیلی مؤثر بود، یک دبیر ادبیات در من ایجاد کرد. ما در سال 12 یک استاد ادبیات بسیار فرهیخته موفق مشوق داشتیم که به نظرم میاد که شوق ادبیات رو در خیلی ها برانگیخت، از جمله در من. ایشون در کلاس درس یک بار از یک انشایی که من نوشته بودم بسیار تجلیل کرد و اون انشاء رو در جیب خودش نگه می‌داشت و اینجور که شنیدم در کلاس‌های متعدد اون انشاء برای دانش آموزانش خوانده بود. خب در من یک شوق و شوری ایجاد کرده بود که مورد توجه استاد این درس قرار گرفتم.
ایشون مرد پرجرأتی است و مرد بسیار فاضلی است.
دکتر رضا شعبانی، چهره ماندگار تاریخ معاصر.
مرد دانایی است و یک شخصیت منزه اخلاقی دارد.
اولین ویژگی های دکتر که کاملا در همون برخورد اول نمود پیدا میکنه،
دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد، رئیس انجمن گسترش زبان و ادب فارسی ایران.
آرام بودن ایشونه، یه آرامشی دارن که در خور توجه. این آرامش در نحوه گفتار و در حرکات و سکنات کاملا پیداست.
من کلاس 12 که بودم تقریبا عزم داشتم که ادبیات بخونم، منتها عرض کردم جو حاکمه بر جامعه و دوستان و مدرسه و اینها بیشتر متمایل به رشته‌های فنی مهندسی و علوم پزشکی بود. ما هم این مدتی در رشته فنی در رشته برق الکتروتکنیک ادامه تحصیل دادیم و بعد مصادف شد با بیماری پدرم که در اواخر سال 56 مبتلا به بیماری شدن و در خرداد 57 هم فوت کردن. این یک عامل. یک عامل دیگر هم دیگه جو دانشگاه ها و نهادهای علمی، مراکز علمی جو انقلابی شده بود، اوضاع خیلی آرام و مساعدی برای درس خواندن نبود و دانشگاه کم کم از حالت رسمی داشت خارج می شد، شکل و شمایل تعطیلی به خودش گرفته بود و از زمینه ها داشت برای بروز انقلاب فراهم می شد. اینها سبب شد که ما کلن از رشته فنی مهندسی دست برداریم و مجدداً در کنکور شرکت کنیم. در کنکور شرکت کردم و در رشته ادبیات دانشگاه تهران پذیرفته شدم.
اون چی که من از ابتدای عمر در آقای دکتر مشاهده کردم این بود که ایشون در اون زمان یک جویای علم به تمام معنا بودن، البته خب ولد العالم هم بودن و سلوک علمی و عالمانه کاملا در ایشون مشهود بود.
به لحاظ علمی هم
دکتر قدرت الله طاهری، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی.
آیه دکتر سعی کردند به عرصه‌های خیلی مهم ادبی گام بگذارند و ورود پیدا بکنند.
انقلاب که در 57 به پیروزی رسید، مهر 58 آموزش‌پرورش از من خواست که در آموزش‌پرورش تدریس کنم. یک سال من در آموزش‌پرورش تدریس کردم. بعد از یک سال من رو مدیریت دبیرستانی که توش درس می‌دادم گماردن و من در واقع در سنین جوانی که اصلا فکرش هم نمی‌کردم شده بودم رئیس دبیرستان مدرس در شهر ری. بعد از سال 64 که دانشگاه تأسیس شد، من به دانشگاه آزاد شهر ری رفتم و اونجا مسئول گروه الهیات شدم و گروه الهیاتی که در شهر ری راه اندازی شد در اون سالها به نظرم در هیچ دانشکده‌ای در ایران در طول تاریخ دانشکده‌های الهیات اتفاق نیفتاده.
آقای دکتر خاتمی هر جایی که بودن علاوه بر این که محور کار علمی بودن و برنامه داشتن برای کار علمی خودشون و میتونستن از پتانسیل‌های موجود در دانشگاه، هم از دانشجو، امکانات کتابخونه‌ای، فضاهای موجود به نحو بهینه استفاده بکنن، افزون بر این در هر جایی که بودن موجب برقراری یک آرامش هم بودن.
من عقیده دارم که علم با اخلاق مناسبت تام داره. اونایی که زهرن اخلاق دارن و علم ندارن در همون جای بایی هستن که علم دارن اخلاق ندارن زهرن، ولی این دوتا با هم تلازم جدی دارن و بنده به عمرم تا کنون کسی رو نشناختم که علم داشته باشه اخلاق نداشته باشه و اخلاق داشته باشه دنبال علم نرفته باشه. این امر واقعی است. جناب دکتر خاتمی از زمانی که به دانشگاه شهید بهشتی تشریف آوردن و در گروه ادبیات استقرار پیدا کردن بنده ایشون رو شناختم، چون تاریخ و ادبیات دو تا رشته ایست که به هم ارتباط تنگاتنگ داره. اساسا تاریخ جزء علوم ادبیه، یعنی ما مبنای کارمون، مبنای گفتگومون، مبنای تحقیقمون متون ادبیه.
مستند دکتر احمد خاتمی، فرهنگ نویس، منتقد ادبی، مصحح نسخ تاریخی و پژوهشگر ادبیات فارسی از رادیو فرهنگ.
درباره رابطه ادبیات با تاریخ بحث خیلی روشنه و اصولا ادبیات ما در نثر در قالب تاریخ خودش نشون داده، یا در قالب انشا و ترسل و مورخان، که همه اینا هم تقریبا یه جوری وابستگی درباری هم داشتن، یعنی در واقع به امر می نوشتند عموما. حالا گهگاه مورخان در واقع آزاد و مستقل هم داشتیم که خیلی تعدادشون در دوره‌های قبل کمه، البته از دوره اواخر دوره قاجار به بعد یه استقلالی مورخان بعضن داشتن، ولی کلن ترسل و انشا و تاریخ اینا به عهده در واقع منشیان و مورخان بوده. ادبیات ما رو اینا تقریبا در نثر رقم زدن، یعنی مثلا یک جغرافیدان ممکنه که عدیبم باشه ولی خیلی تأثیرگذار نمیتونسته باشه. یک بچه دیگرش هم اینست که ادبیات در کنار اینها رشد پیدا کرده و ادبیات با انشا و ترسل و تاریخ قدرت پیدا کرده. بنابراین فهم متون ادبی منهای آشنایی با تاریخ موضوعیت نداره. به نظرم میاد که مثلا شما یک اثر قرن پنجم ششم رشته ما هم ربطی نداشته باشه، شما بخواییم بخوانید قاعدتا باید تاریخ اون مقطع رو، تاریخ اون دوره رو، زمان رو بدانید تا بتوانید متن رو درست تجزیه تحلیل کنید. بنابراین تاریخ هر دوره نشانگر ادبیات اون دوره هم هست.
پیوند تاریخ با ادبیات، تعریف ادبیات، شیوه های تاریخ ادبیات نگاری، دوره‌بندی در تاریخ ادبیات نگاری و موضوعات مختلف نیاز داریم که کارهای پژوهشی ارزشمندی انجام بگیره تا ما در عرصه مبانی نظری بتوانیم به صورت علمی بستر رو برای تألیف تاریخ ادبیات ها فراهم کنیم.
در بین تاریخ ادبیات هایی که نوشته شده، من فکر کنم ایشون کار خیلی مهمی انجام داده، یه دوره ای رو مورد مداق قرار داده که دوره صفوی و دوره بعد از صفوی مثل زندی و افشاری و تا دوره نیمه اول دوره قاجار رو میاد، تاریخ ادبیاتش رو نوشته و در باب نظم و نثر در دوره بازگشت حرفای خیلی مهمی داره و بعد از ایشون کتابهایی رو که در این زمینه نوشته شده همشون وامدار کارهای پژوهشی ایشون هستن.
من یکی از ویژگی‌هایی که برای خودم تعریف کردم اینست که هر کار تحقیقی رو با نیازسنجی آغاز کردن، از جمله کتاب تاریخ ادبیات ایران در دوره بازگشته، چون میدونی مرحوم رضی صفوی تا پایان دوره صفوی آمده. بعد از دوره صفوی تقریبا ما یه خلأ تاریخ ادبیاتی داریم، کتاب مرحوم آریان پور اون قاجاره و به مباحث دوره بازگشت خیلی توجهی نداره، یعنی از افشاریه باید شروع بشه، از سقوط صفویه باید یه خلای اونجا داری. کارهایی هم که انجام شده بعد از کتاب من انجام شده، من کتاب سال 74 گمون کنم چاپ شده
باشه.
خب بنابراین نیازی بود است که در این زمینه تاریخ ادبیاتمون رو کامل کنیم. سعیم کردیم که شیوهمون تقریبا شیوه خود دکتر صفا باشه، گرچه شیوهش قابل انتقاد و محل انتقاد و بحث هست، ولی در هر حال به همون شیوه ما طبقه بندی کردیم و آمدیم.
همیشه ما عمد داشتیم به این که رؤسای دانشکده ها و پژوهشکده های ما افرادی باشن که از نظر علمی، از نظر هم تولیدات علمی، هم توانمندی علمی، هم انظر کیفیت آموزش در سطح بالایی باشن. یعنی علاوه بر تجربه و علاوه بر خوشنامی در جمع همکاران اون واحد، اینها دارای حداقل از متوسط علمی اون مجموعه بالاتر باشن. ما این خوش اقبالی رو داشتیم در دانشکده ادبیات که آقای دکتر خاتمی نه تنها از متوسط علمی دانشکده بالاتر بودن، بلکه جز سرآمدان علمی دانشکده و حتی دانشگاه بودند.
بند از قبل از انقلاب همیشه تحسین میکردم استادای زبان و ادبیات فارسی رو و همین دانشگاه، که یکیش مرحوم دکتر رعدی آذرخشی بود که رئیس دانشکده بود، بعد مرحوم دکتر کریمان، مرحوم دکتر گوهرین و عده از این شخصیت ها. و برای من مهم بود که به جای اون آدم ها کی اومده. خب جناب خاتمی به جای خودشون اومدن، اما ایشون از آغاز حضورشون در این دانشکده و این دانشگاه که من الان 53 ساله شرف اینو دارم که خدمتگزار کوچک علمیش باشم و درش، دیوارش، سنگش، گچش و همه اینا برام عزیزه، در اینجا ایشون به کار پرداختن و عضو با ارزش گروه ادبیات فارسی هستن.
آقای دکتر از همون ابتدا یک معلم و استاد دانشگاهی به تمام معنا بودن، هم از جهت استعداد علمی، توانمندی علمی و فعالیت‌های علمی که انجام می‌دادن و هم از جهت منش استادی. همون زمان که حضور پیدا کردن در دانشکده ادبیات، ایشون صاحب تألیفاتی بودند و تدریسشون رو که شروع کردن با یک مقبولیت خیلی خوبی در جمع دانشجویان مواجه شد.
احمد خاتمی آثار متنوعی در قالب فرهنگنامه‌ای در حوزه‌های تاریخی، مذهبی و صرفاً ادبی بر بستر ادبیات فارسی روانه بازار نشر کرده است. از آن میان میتوان به فرهنگ علم کلام، شرح لغات و اصطلاحات و اعلام علم کلام، فرهنگنامه موضوعی قرآن کریم، فرهنگنامه موضوعی نهج البلاغه، فرهنگ برابرهای فارسی واژگان نهج البلاغه، دیوان موضوعی شعر فارسی و آسمان‌های دیگر راهنمای پژوهش در مثنوی اشاره کرد. زمینه بعدی کار احمد خاتمی تصحیح آثار تاریخی و انتشار راهنماهایی برای تشریح دشواری‌های آن متون است. تصحیح مثنوی مولوی، تصحیح منطق الطیر از عطار نیشابوری، تصحیح تاریخ جهانگشای جوینی و تصحیح سفرنامه دوم مظفرالدین شاه به فرنگ از آن دست است. از آثار خاتمی که بر تاریخ ادبیات به ویژه سبک هندی و دوره بازگشت ادبی متمرکز هستند، به دو دوره دو جلدی تاریخ ادبیات ایران در دوره بازگشت ادبی، از سقوط صفویه تا استقرار مشروطه، پژوهشی در نثر و نظم دوره بازگشت ادبی و دوره بازگشت و سبک هندی باید اشاره کرد. نقد ادبی از زمینه‌های دیگر فعالیت احمد خاتمی است. از وی اثری نیز به نام درس گفتارهای نقد ادبی منتشر شده است.
شاید خیلی آشوار شاگرد پروری رو بدن، ولی کسانی که عملاً بخوان شاگردانی رو هم به لحاظ آموزش، هم به لحاظ پژوهش تربیت بکنن و بعد خیلی حساس باشن که این دانشجوانی که تربیت یافته میشن در کجاها میخوان خدمت بکنن و پیگیر کار اینها باشن و ارتباط خودشون رو با دانشجوها قطع نکنن، ما تعداد این گونه استادا رو زیاد نداریم. آیه دکتر خاتمی واقعا خصلت شاگرد پروریشون بسیار بسیار بارز ملموسه. میدانم که شاگردان ایشون در دانشگاه شهید بهشتی، در دانشگاه آزاد، الان اگر بخوام احساب کنیم فکر میکنم بالای 40-50 نفرشون الان خودشون استاد دانشگاه هن و در مراکز علمی مشغول خدمت هستن.
بنده که اون روز جوانی بودم و اینجا کار میکردم، آینده درخشانی رو هم برای گروه فارسی به واسطه حضور ایشون و هم برای خود جناب دکتر حدس میزدم و این حدس ما امروز که بیش از 30 سال از اون گذشته کاملا محقق شده.
اما رفتارش با همکاران دانشگاهی هم بی اندازه انسانیه، یعنی از آقای خاتمی جزی نباید توقع داشت، برای اینکه احترامی که من به شما بذارم احترام به خودمه، یعنی احترام به انسانیت، احترام به اخلاق، احترام به ذات بشری، احترام به فرهنگ، احترام به موجودیت کائنات. و آقای خاتمی، من مبالغه نمی کنم در مورد ایشون، ولی من حتی یک کلمه ترک اولا از ایشون ندیدم.
بسیار عمیق مقید هستن به مسائل دینی که به هر صورت ما در یک در کشور خودمون به حکم مسلمانی هر کسی باید پایبند باشه به مسائل دینی خودش. آقای دکتر علاوه بر تعیدی که داشتند، به ندرت کسی در ایشون تظاهر مشاهده میکنه و این برای ما بسیار بسیار ارزشمند و گرانقدر هست.
آقای دکتر خاتمی از سال 1386، همونجور که عرض کردم، یا 87، به عنوان عضو کمیته برنامه‌ریزی زبان و ادبیات فارسی در وزارت علوم فعالیت‌های خودشون رو آغاز کردن. این کمیته که به نظرم دوره‌ای که آقای دکتر خاتمی هم در اون حضور داشتن، میتونیم بگیم در تاریخ فعالیت‌های برنامه‌ریزی در حوزه زبان ادبیات فارسی مهمترین دوره رو طی می‌کرد.
دوره‌های متعدد رو آقای دکتر مسئولیت دانشکده ادبیات رو داشتن و ما این رو به خوبی دیدیم و تجربه کردیم که چقدر با طمأنینه و با درایت و با تدبیر دانشکده رو اداره می کنند و علاوه بر این که کار اجرایی رو به خوبی انجام می دند، در کارهای علمی خودشون هم موفقیت‌های ارزشمندی دارن.
شاخص‌ترین اتفاقی که از نظر بین‌المللی برای دوره کاری من اتفاق افتاده، اون فرصت مطالعاتی بود که به کمبریج رفتم. من یک سال در کمبریج به عنوان پژوهشگر اسکان پیدا کردم و اونجا برکات و فواید خیلی زیادی برای من داشت. یکی از اون فوایدی که داشت آشنایی با بعضی از محققین انگلیسی یا غیر انگلیسی بود که در دانشگاه و گروه باستان ایران شناسی و شرق شناسی فعالیت میکردن. یک فایده دیگری که داشت یه خود روش و منش معلمی اونها روی من تأثیر گذاشت. یک فایده دیگری که داشت این بود که شرایطی رو فراهم کرد که من با مرحوم پیتر ایوری آشنا شدم و تقریبا یک سالی که اونجا بودم هر هفته دوشنبه ها یه قراری داشتیم، اگر که ایشون کسالت پیدا میکرد یا من مثلا مشکل برام پیش میامد معمولا برقرار میشد. مثلا یک موضوعی رو داشتیم دنبال میکردیم که ناتمام ماند تحت عنوان تأثیر نویسندگان معاصر انگلیسی بر داستان نویسی معاصر ایران.
درباره نقش آقای دکتر خاتمی در گسترش زبان ادب فارسی خارج از کشور باید اشاره کنم که در وزارت علوم مرکزی به نام مرکز همکاری های علمی بین‌المللی وجود داره که دو معاونت داره. یک معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی و دوم معاونت دیپلماسی علمی. در هر حال همونطور که عرض شد در شمار ویژگی های ایشون برشمردی، به سبب اینکه علمی به مسائل نگاه میکنن و احساس مسئولیت دارن در کارها، در هر کاری، هر فعالیتی که در شورا و در این کارگروه ها شکل گرفته، آقای دکتر خاتمی هم سهمی در خود بر عهده داشتن.
در هند یک دوره یک ماهه برای استادان زبان فارسی هند که حدود 180 چند نفر بودن یک ماه تدریس کردم. در دوره های کوتاه مدت 10 روزه یک هفته هم در کشورهای دیگر در واقع حضور داشتم. در سفرهای دیگری که به انگلستان داشتم توی مجامع علمی سخنرانی های ادبی، حوزه ادبیات، ادبیات شناسی در لندن داشتم، درباره مباحث مرتبط به معارف اسلامی و ادبیات فارسی در لندن سخنرانی داشتم. این اتفاقات افتاد. در فرانسه در استراسبورگ در کنگره جامعه سخنرانی داشتم.
از ایشون تا حالا کارهای دیدم که به قول مرحوم علامه غزنی محیر العقوله، یعنی اون کاری که ایشون روی جنگوشای جوینی کردن عظیم کاره، عظیم.
خب جوینی اگر تاریخ جنگوشا رو نمی نوشت واقعا یک مقطعی از تاریخ ما تاریکی بود. یعنی ملت ایران باید قدردان و قدرشناس جوینی و امثال جوینی باشن.
آدمی که میاد عمرش رو میگذره مثلا اقلا 10 سال شما باید کار کنید که بتونید همه کتاب و صاف و چاپ کنید.
دکتر رضا شعبانی، چهره ماندگار تاریخ معاصر.
خیلی کتاب مشکلیست، یعنی شما اگر بتونید یک بند یا پاراگراف این رو بدونه غلط بخونید و مطمئن باشید درست خوندید، بعد خودتون نمره 20 بدید. این مرد یه ایرانی کامل عیاره، کسی که میاد روی یکی از پیچیده ترین، قامز ترین، مشکل ترین متون ایرانی امروز، اونم امروز که مردم درگیره نمیدونم کفش و کلاه و فلان برمان خودشون بیشتر هستن تا هر وقت دیگه.
الحمدلله از حاصل اوقات راضیم. خداوند توفیق داده است که من بیشتر عمرم رو در تحصیل علم و در تعلیم و تدریس و تألیف بگذرانم و این حقیقتا از جانب خداوند یک افاضه ویژه است. قدر این نعمت رو میدانم و امیدوارم که در تتمه عمر همین توفیق همچنان برای من بماند و این امکان برای من فراهم باشد که به کارهای علمی مشغول باشم و از خداوند میخواهم که خدایا عاقبت محمود گردم.
خاتمی در زمینه داوری جوایز مرتبط با حوزه تخصصی خود نیز فعالیت‌هایی داشته است و همچنین برای چند دوره رئیس گروه زبان و ادبیات در شورای علمی جشنواره فارابی بوده است.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
واحد نمایش صدای خراسان جنوبی تقدیم می‌کند. خانه دوربی‌بی.
نوشته سمیه محسنی نیک.